الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که مالک باید سهم امام را به مجتهد جامع الشرایط برساند و خود مالک و بدهکار خمس نمیتواند در آن در سهم امام دخل تصرف نماید. گفتیم که مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه یک نظر خاصی دارند و اون این هست که فرموده است که نظر مالک هم باید در کنار نظر مجتهد جامع شرایط باشد، یعنی مجتهد جامع شرایط وقتی میخواد سهم امام را مصرف نماید در یک موردی، احتیاطاً نظر مالک را هم بپرسه. احتیاطاً بله، نظرهای خونساری، نظر آن مالک را هم بپرسد. لذا حاشیه مرحوم آی خونساری بر مسئله هفت عروه این است که من المحتمل، یعنی صاحب عروه در اونجایی که فرموده است سهم امام را باید به مجتهد جامع شرایط برساند، مرحوم آی خونساری حاشش این است که من المحتمل ان یکونه نظر المعتی ایزن دخیلا، احتمال داره نظر معتی همون مالک همون دهنده خمس او هم دخالت داشته باشد، ایزن یعنی هم نظر مجتهد جامع شرایط و هم نظر مالک دخالت داشته باشد. فلا یترک الاحتیاط بالاستیزان ایزن، فلا یترک الاحتیاط بالاستیزان ایزن، پس احتیاط ترک نشود در اذن گرفتن از مالک. یعنی وقتی مالک خمس را سهم امام را به مجتهد جامع شرایط داد، در اینجا بیاید مجتهد جامع شرایط در اون راهی که مصرف می کند نظر مالک را هم جویا بشود، نظر مالک را هم جویا بشود. این حاشیه خونساری بود. اما جواب به مرحوم محقق خونساری، استیزان از مالک و معتی خمس از دو حالت خارج نیست، یا نظر مالک موافق با نظر مجتهد جامع شرایط است، در اینجا اذن مالک لغوه، چیز اضافه داره بر نظر مجتهد نیست، و یا نظر مالک و معتی مخالف با نظر مجتهد جامع شرایط است. لا شک عند دوران نظر مجتهد مقدم است، یا نظر معتی و مالک کدام ترجیح دارن؟ نظر مجتهد. چرا؟ با همین، چون او اعرف است به موارد مصرف، مجتهد اعرف است به مرجحات محل مصرف، لذا هیچ لزومی ندارد به اذن از مالک، هیچ لزومی ندارد. بله یک مواردی وجود دارد، در اون موارد اگر احتیاط بکنیم و نظر مالک رو بپرسیم خوب هست. اون موارد این هست که گفتیم سهم امام باید صرف کجا بشود؟
امور دین.
یکی از امور دین حوزه های علمی و روحانیت هست. در اینجا مواردی وجود دارد که احتیاط بکنیم و نظر مالک رو بپرسیم خوب هست، و اون این است که دو نفر هستند جز محصلین حوزه علمیه هستند، هر دوتا هم از سادات هستند، هر دوتا هم مستحق سهم امام هستند، لکن مالک میگوید شما به این روحانی سید سهم امام رو بده، مجتهد جامعه شده میگه به این یکی بده. اینجا سعی کنیم نظر مالک را مد نظر داشته باشیم بهتره. خب ملاحظه فرمودی؟ در اینجا این موارد استثنایی این چنینی اگر ما نظر مالک را چیز کنیم بهتره، و ریشه این که بعضی از آقایون مراجع اجازه میدن به دهندگان خمس که میگن به هر سیدی که میخوای سهم امام رو بدی اینقدر پرداخت کن، این ریشه به همین جا برمیگرده. خب اما بله
این تصمیم گرفتن باعث خسرو حرج نمیشه. مثلا در فاکتور نگاه بکنیم، الان فعلی رو میگم،
بله
این تصمیم گرفتن از هر مالک خمس باعث خسرو حرج بر مجتهد نمیشه.
چرا نه؟ مگر اذن لازم نیست دیگه؟ فقط نه، اذن لازم نیست مگر موارد خاصی که مثال زدم خدمت شما، و در این موارد هم موارد اندک، وابسته به زمانی که خمس رو میدهد مالک اگر گفت آقا اجازه میدید من به فلان سیدا بدم یا نه، مورد فرمودید اونجایی که سهم امام مصرف میشه جو معمولا آقا اجازه میدن، مورد اگر نگفت که دیگه هیچ. خب پس تا اینجا بحث ما راجع به سهم امام تمام شد که باید به مجتهد جامع الشرایط داده بشه. بحث دوم سهم سادات را ما به کی بدیم، چون خمس نصفش سهم امامه که گفتیم سهم امام باید داده بشه به مجتهد جامع الشرایط. حالا بحث اعلم و غیر اعلم بودنشو بعدا مطرح میکنه. نصف دوم سهم ساداته، سهم توایف ثلاثه ساداته، یتاما، مساکین، ابناء السبیل. این سهم رو به چه کسانی باید داد؟ مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که این قسم را خود مالک پرداخت کند، نیازی به دادن به مجتهد جامع الشرایط نیست. دلیلی که می آورد مربوط به باب زکات هست. یکی بحث بدلیت خمس به جای زکات هست که در خمس که خمس بدل از زکات هست، و در باب زکات دهنده زکات خودش میتواند به اون گروه های ثمانیه در زکات زکات رو پرداخت کند. مقتضای بدلیت در خمس این هست که سهم سادات سگانه رو هم خود مالک پرداخت بکند، بدن نیازی به اذن نیست، نیازی به اذن مجتهد جامع الشرایط نیست. دلیل دومی که ذکر می کند این هست که همونطوری که در باب زکات مالک اکثر و سهمن هست لذا مقدم هست که خودش پرداخت کند، در باب خمس هم ایزن این معیار جاری می شود. در باب خمس وقتی مالی حاصل شد، چهار پنجم اون مال مالک هست، یک پنجم اون مال دیگران اصحاب خمس هست. در اینجا سهم سادات که نصف می شود، در نتیجه سهم مالک نسبت به سهم سادات خیلی بیشتر می شود. سهم سادات ثلاثه یک دهم می شود، نه یک دهم، اون خمس یک پنجمه. آره خمس یک پنجمه، این یک پنجم رو نصف میکنیم میشه یک دهم، چون خمس نصفش مال سهم امامه که توضیح داده تمام شد. حالا مونده سهم طوایف ثلاثه سادات که میشه یک دهم. در باب خمس هم سهم مالک چهار پنجمه، ولی سهم طوایف ثلاثه یک دهم از خمس میشود. در نتیجه سهم مالک خیلی بیشتر هست، پس خود او پرداخت، او تضمین باید بگیره. مثل این هست که شما یک زمینی دارید، نیم دنگش مال یک نفر است، پنج و نیم دنگش مال کسی دیگر هست. در اینجا تضمین گیری اصلی چیست؟ اونی که اکثر و سهمن هست. جواب این دلیل دوم که از طریق اکثر سهمن وارد شدید ممکن است در یک جاهای کاربرد داشته باشد، ولی در باب خمس و حتی باب زکات این دلیل کاربرد ندارد و مخدوش است و قابل پذیرش نیست. چون وقتی دو نفر در مالی شریک باشند، یک شریک بدون اذن شریک دیگر حق تصرف ندارد، چه اون شریکی که میخواد تصرف کند اقل و سهمن باشد چه اکثر و سهمن باشد، تفاوتی نمی کند. تصرف در مالی که دیگران شریک هستند صحیح نیست. البته بر مبنای چی؟ بر مبنای چی؟ بر مبنای که اون طایفه ثلاثه شریک هستن با مالک به صورت مشاع، شرکتشون به صورت شرکت مشاع باشد. البته گرچه ما این رو اوائل پذیرفتیم، ولی بعدها یواش یواش دیگه خیلی مبنای ما نشد، بلکه گفتیم خمس یک نوع مالیات شرعی است. منتها شارع از ابتدا این مالیات شرعی را سهم بندی کرده است، بودجه بندی کرده است. حالا ما فعلا جوابی که میدیم بر مبنای اولیه هست که شراکت بین اصناف ثلاثه سادات با مالک شرکتشون از نوع کسر مشاع هست، یعنی دست سر هر جزئی از اون مال بگذاری چهار پنجمش مال مالکه، یک پنجمش مال اصحاب خمس هست. اینو میگن کسر مشاع، که مفصل کسر مشاع رو توضیح دادیم خدمتتون. در اینجا این کسر مشاع چه در باب خمس چه در باب زکات اون دلیلی که شما ذکر کردید در اینجا قابل پیاده شدن نیست، چون اصحاب خمس و همچنین اصحاب زکات شریک هستند با مالک، چه میخواد سهمشون اقل باشد یا اقل نباشد، بدون اذن شریک نمیتوان در اون مالی که به صورت شراکت کسر مشاعیر دخل تصرف کرد، حتما نیاز داره به اجازه، حتما نیاز دارد به اجازه. در اینجا مالک که خودش مالک یک پنجم که نیست، مالک سهم اصناف ثلاثه که نیست، وکیل مالک هم نیست، چون مالک مالک نصف خمس اصناف ثلاثه هستند، منتها نه این سید یا این سید یا این سید مالک باشد، نه، کلی سادات مالک هستند، کلی سادات مالک هستند. وقتی کلی سادات مالک بودند در اینجا اون معطی خمس از جانب اینها که مالک نیست، وکیل اونها هم نیست، ولی اونها هم نیست، پس نمیتواند اختیار اون سهم طایفه ثلاثه را از خمس داشته باشد، بلکه اختیارش در دست مجتهد جامع شرایط است. چرا؟ چون مجتهد جامع شرایط خودش که مالک سهم سادات نیست، وکیل و یا ولایت از جانب امام معصوم دارد، البته وکیل هم محسوب نمی شود، ما تو این مقداری با شک و تردید بیان میکنیم به خاطر که در باب ولایت فقیه بحثی است که فقیه ولایت دارد از جانب معصوم یا وکیل معصوم هست، این برمیده بکن اختلاف. حالا فقیه جامع شرایط یا وکیل هست از جانب امام معصوم نسبت به سهام ثلاثه، و یا ولایت امام معصوم نسبت به خمس منتقل می شود به فقیه جامع شرایط. دلیل چیست؟ دلیل چیست؟ دلیل توقیع شریف اما الحوادث الواقعه است. اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. روات احادیث اصخمون، روات احادیث بر دو گونه است، گاقت فقیه و مجتهد است یعنی اهل نظر است، گاهی اوقات نه، فقط صرف راویس مثل ضبط صوتیست که روایت نقل می کند. در اینجا که می فرماید فرج او الى روایت احادیثنا، چون امام دنبالش دارد و نظر فی حلالنا و حرامنا، منظور از اون روایت احادیث همون کسیست که اهل نظره. اهل نظر کی می شود؟ فقیه و مجتهد جامع شرایط می شود، نه راویان صرف احادیث. نه، یکی از اون حوادث بحث چیه؟ بحث مسئله خمس هست، لذا اختیار خمس بر طبق این حدیث و همچنین بر اساس یک سری ادله ولایت فقیه می تواند دلیل باشد بر این که سهام ثلاثه سادات را هم ایزن به مجتهد جامع شرایط داد. من اصلا بده تکمیلش بکنم خدمت شما. پس بنابراین اون دلیلی که آی خویی گفتند که گفتن بر اساس این که اکثر سهمن هست مالک، لذا باید مالک خودش، جایز مالک خودش سهم سعادات رو پرداخت کند، این دلیل آقای مخدوش شد. اما دلیل دیگرش که بدلیت باشد، آقای خویی دلیل دیگرش این بود که خمس بدل از زکات است، در زکات مالک خودش زکات رو میدهد، لازم نیست به مجتهد جامعه شرط پرداخت کرد، خمس هم همینطوره. این دلیل آقای خویی درست است که به مقتضای بدلیت، به مقتضای بدلیت احکامی که زکات دارد اون احکام در باب خمس هم جریان پیدا میکنه. یکی از اون احکام زکات این است که مالک خودش زکات رو میتواند پرداخت کند به آن اصناف ثمانیه. در باب خمس هم همینطور هست، منتها الا ما خرج به دلیل، مگر یک حکم خاصی که در زکات هست ولی اون حکم خاص در خمس جاری نمی شود چون دلیل وجود دارد، چون دلیل وجود دارد. در اینجا درست است یکی از احکام زکات این است که مالک میتواند پرداخت کند، این درست است، ولی این حق دیگه سرایت نمی کند به خمس. چرا؟ چون دلیل داریم که این حکم در باب زکات در باب خمس جاری نمی شود، و اون دلیل این است که مجتهد جامع الشرایط آشنا به مساله هست و می داند مرجحات را، ولی مالک نمی داند مرجحات را. یعنی فقیه جامع الشرایط که می خواهد سهم سعادات را پرداخت کند، مرجحات رو هم لحاظ میکند. یک سیدیست جز علمای دین هست، این همه خدمات را به مکتب اهل بیت و جامعه مسلمین میرساند، ولی نه یه سیدیست که هیچ سودی به حال جامعه و اینها و دین ندارد. البته او هم سهم دارد، ها او هم سهم دارد، ولی در اینجا فرض این است که یک مقدار پول بیشتر نیست، یا باید به اون عالم سید عالم دین پرداخت کند یا به اون یکی. در اینجا قطعا اونی که مفید به حال جامعه است و هدایت مردم و خدمت می کند به دین، این مرجعه به این باید داد نه به اون یکی. بله بعدا پولی پیدا شد به اون سید عرض کنم خدمت شما هم پرداخت می شود، ولی فعلا نسبت به این مقدار از سهم سعادات اونی که اولویت دارد اون سیدیست که خدمتگزار دین و جامعه هست، باید بودا. ولی مالک ممکن است چنین تشخیصی نداشته باشد. بنابراین اون دلیل دوم آی خویی که بدلیت خمس به جای زکات بود خوبه، ولی به شرط اینکه دلیل ما نداشته باشه. مواردی وجود دارد که فلان حکم زکات در خمس جریان پیدا نمی کند، یکی از اون همین هست. در زکات مالک جایز است که زکات رو پرداخت کند، به مقتضای بدلیت در مورد خمس جاری نمی شود. یعنی ما دلیل داریم که اینکه مالک در زکات خودش پرداخت می کند پس در خمس هم خودش پرداخت کند سهم سعادات رو، نخیر این چنین نیست، این حکم در باب خمس جاری پیدا نمی کند به دلیل دلیلش که عرض کردن خدمت شما عزیزان و سمرا
دلیلش در واقع مشروط میشه
چی؟
از این دلیل دوم در واقع مشروط
مشروطه بله 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 کردن مشروطه یعنی مقتضای بدلیت اینه که هر حکمی که زکات دارد خمسم دارد الا اون حکمی که خرج به دلیل مثل همین موردی که الان در باب خمس عرض کردیم که دلیل داریم خب در اینجا نکته ای رو حالا بر فرض این که بخواییم تنزل کنیم بر فرض این که تنزل کنیم باید احتیاط بکنیم یعنی معطی خمس باید احتیاط کند و خمس را یعنی سهم سادات را هم به مجتهد یا معاشرات پرداخت بکنه چرا؟ علت احتیاط چیست؟ نه علت احتیاط دارم میگم علت احتیاط این است که اگر به مجتهد جامع شرایط بدهیم سهم سادات را ایزن دیگه معطی بلا شک بلا ذمه می شود ولی اگر خود مالک پرداخت کند معلوم نیست بری و زمه بشه و درست شد در اینجا احتیاط کنیم به خود مجتهد جامع شرایط پرداخت بکنیم او و خود مجتهد جامع شرایط هر مقدار که اجازه داد و اذن داد خود مالک میتونه برود و پرداخت کنه خب حالا بحث بعدی رو مطرح میکنه با اینه که حال که بنا شد سهم امام را و سهم سادات را به مجتهد جامع شرایط بدیم آیا به مطلق مجتهد جامع شرایط بدهیم یا نه به اعلم بدهیم جلسه گذشته گفتیم که مجتهد بر دو قسمه مجتهد متجزی مجتهد مطلق مجتهد جامع و شرط منظور هم مجتهد مطلق از احسن تا مجتهد متجزی محل بحث ما خارج می شود منتها این مجتهد مطلق که مجتهد جامع و شرایط هست این یک مقوله به تشکیکه یعنی ذو مراتب هست یک نفر مجتهد مطلق جامع و شرایط مثل شیخ انصاری است مثل مثلا فرض کنید که صاحب کفایه است یه نفر مجتهد دیگه هم هست که جامع شرایط هم هست ولی به مراتب پایین تر از شیخ انصاری است و پایین تر از مرحوم صاحب کفایه تا جا مشخصه؟ خیلی در اینجا آیا باید به اعلم داد یا نه به مطلق مجتهد جامع شرایط داد که یکی از اون افراد مجتهد جامع شرایط هم اعلم هست یعنی میتوان تو مخیری به اعلم بدی و مخیری به غیر اعلم بدهی در اینجا دو تا قول وجود دارد یک قول این است که مخیری بین این که به اعلم بدی یا به غیر اعلم بدی دلیل این قول اطلاق حدیث اما الحوادث الواقع است اطلاق شما فرج او فیها الى روات احادیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا این اطلاع داره نظر فی حلالنا و حرامنا حلالنا و حرامنا یعنی همه حلال ها و حرام ها که هم مجتهد مطلق هستند اینجا مجتهد جامع شرایط منظوره که هم مجتهد مطلق هست منتها اطلاق دارد چه این مجتهد جامع شرایط میخواد علم باشد چه غیر علم. مالک در پرداخت خم چه سهم امام چه سهم سادات مخیر است، به علم بدهد یا غیر علم. این نظر اول. نظر دوم این است که نه، باید به علم داد. چرا؟ چون در اینجا امر دایر است بین تعیین و بین تخییر، یعنی اعلم قدر متیقن هست، اعلم قدر متیقن هست، غیر اعلم غیر قدر متیقن هست. در اینجا مسلم اعلم مقدم می شود، اعلم مقدم می شود. چرا؟ چون تو وقتی که به اعلم دادی یقینا بری و ذمه می شوی، ولی اگر به غیر اعلم دادی از باب تخییر معلوم نیست که بری و ذمه بشوی. لذا باید به اعلم داد. بله، اون اعلم گاه اوقات نظرش اینه که، چون ما مسئله بعدی رو ما مطرح میکنیم، اعلم نظرش اینه که خمس را از بلد مالک نباید خارج کرد، اونجا مجتهد جامع شرایط هست به اونجا داده بشود. اگر این باشه در اینجا در واقع این اعلم اجازه داده که خمس و وجوهات شرعی به دست مجتهد جامع شرایط غیر اعلم برسه، پس با در واقع این اعلم اجازه داده. وقتی اجازه داد دیگه مشکلی نخواهد بود. این از باب این نیست که ما مخیریم پردا کنیم به اعلم و غیر اعلم، نه از باب نیست. این از باب اینه که اون مجتهد اعلم اجازه داده است که خمس از بلد بیرون برده نشود، در همون بلد مصرف بشود، که مسئله هشتم ماست انشاءالله. پس مسئله هفتم با تمام خصوصیات و ویژگی‌هاش تمام شد، رسیدیم به مسئله هشتم. مسئله هشتم خلاصش اینه، من خلاصش رو بگم تا دقیق جلسه آینده انشاءالله میگم. آیا میتوان خمس را از بلد مالک به جای دیگر منتقل کرد یا جایز نیست؟ برفرض این که جایز باشد، اگر در بین راه تلف شد، خمس از بین رفت، سیل برد، دزد برد، هرچی، آیا مالک ضامن هست یا مالک ضامن نیست؟ این مسئله هشتمه که انشاءالله جلسه آینده ما مفصل اون را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.